Varsa سلام و به برنامه ساعت 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این ساعت. دیپلمات های پاکستانی از سراسر جهان در اسلام آباد گرد هم آمدند. خبرگزاری از سوشیت پرس همچنین گزارش داده که هدف از این دیدار بحث در مورد ساختن یک پالیسی جدید درباره مبارزه با جنگجویان است. اینکه جزئیات از چه قرار است تا لحظات دیگر به شما میگوییم. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور چین و صدر اعظم هند توافق کردند که دو کشور باید تلاش های بیشتر را برای ایجاد اعتماد میان دو کشور انجام دهند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
جلسه که دیپلماتان پاکستانی در اسلام آباد و صحبت روی مبارزه علیه تندروان، آغاز فعالیت داعش در ولایت اوروزگان و رئیس جمهور پوتین مخالفتش را با تحریمات بیشتر بر پیونگیانگ ابراز داشته است. تفصیل خبرها. دیپلمات‌های پاکستانی از چند کشور جهان امروز در اسلام آباد گرد هم آمده و روی یک پالیسی جدید برای مبارزه علیه شورشیان در این کشور صحبت می‌کنند. این جلسه حدود دو هفته بعد از اعلان استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا برگزار می شود که در آن رئیس جمهور ترامپ پاکستان را متهم کرد که به تروریستان پناه داده است که علیه نیروهای آمریکایی و حکومت افغانستان می جنگند. جزئیات در جریان این برنامه. سفارت افغانستان در ایتالیا می گوید ساختمان این سفارت در روم امروز رسماً به شاه امان الله خان مسمی شد. سفارت افغانستان در روم در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته است که این ساختمان حدود 93 سال پیش توسط امان الله خان خریده شده بود. این سفارت تا این اواخر به ویلای برنارد مسمی بود، ولی بعد از مراسم افتتاحیه شاه امان الله خان نامیده می شود. در مراسمی که به همین مناسبت بر راه افتاده بود، وید عمر سفیر افغانستان در روم و شماری از دیپلماتان و اعضای خانواده امان الله خان شرکت داشتند. محاکمه یک پناهجوی جوان در جرمنی که می گوید افغان است در قضیه تجاوز و قتل آغاز شده است که بحث‌های داغ را در سراسر جرمنی در مورد پالیسی مهاجرین ایجاد کرده است. حسین که متهم به تجاوز جنسی و قتل یک معسل طب در سال گذشته است، امروز در محکمه شهر فریبورگ حضور یافت. قربانی این رویداد که دختر جوان 19 ساله به نام ماریا بود، در ماه اکتبر سال گذشته زمان ناپدید شد که راهی شهر فریبورگ بود و جسد وی بعداً در دریای دریس هم یافت شد. مقامات می گویند فرد متهم که در ماه دسامبر سال گذشته دستگیر شد، بعد از معاینات دی ان ای و تصاویر برداشته شده از نزدیکی محل حادثه شناسایی شد. هویت دقیق و سن و سال دقیق این جوان معلوم نیست. حسین در سال 2015 بدون اسناد وارد جرمنی شده و تقاضای پناهندگی کرده بود. وی به مقامات گفته بود 17 سال دارد و از افغانستان آمده، ولی تحقیقات ساران بلان نشان داد که وی در زمان جرم حداقل 22 ساله بود. مقامات امنیتی ولایت اوروزگان تایید می کنند که در بعض مناطق این ولایت جنگجویان داعش جابجا شدند. عبدالقوی عمری، عامر امنیت قماندانی امنیه اوروزگان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
جراوت پولیسوالی مربوط د مسکینک په نامه یو کلی دی یا د اورجان په نامه یو کلی دی چې په دغه ځای کې دی.
وای میگوید در پولیسوالی های دیراوود و خاص اوروزگان دایش دیده می شود، ولی ما در برابر هر گروه تروریستی آمادگی داریم و آنها را بر رسیدن به اهدافشان نخواهیم گذاشت. حال هم چند خبری از جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مخالفتش را با وضع تحریمات بیشتر بر کوریای شمالی ابراز داشته و گفته است این تحریمات نتایج منفی را در بر خواهد داشت. آقای پوتین این موضوع را امروز در جلسه رهبران کشورهای بریکس در چین ابراز داشت و گفت:
روسیه سوژدایت اتی
وی میگوید روسیه آزمایش راکت های هسته‌ای کره شمالی را محکوم می کند، ولی در هر صورت وضع تحریمات بی معنا و بی تاثیر است. چنانچه دیروز به یک همکارم گفتم مردم کره شمالی علف خواهند خورد، ولی از برنامه هسته‌ای خود تا زمان دست نخواهند برداشت که خود را محفوظ احساس کنند. آقای پوتین این را هم گفت که تهدید نظامی به کره شمالی ممکن یک فاجعه بین المللی را ایجاد کند. آمریکا گفته است در برابر پیونگیانگ خاموش نخواهد نشست و در پاسخ به آزمایش اخیر هسته‌ای کره شمالی اقدام وسیع نظامی خواهد کرد. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از آنگ سان سوچی یک برنده دیگر همین جایزه خواسته است. خشونت‌های جاری علیه مسلمانان روهینگیا در برما را محکوم کند. ملاله گفته است جهان منتظر شنیدن صدای خانم سوچی است. آنگ سان سوچی رهبر ملکی برماست، جایی که صدها مسلمان روهینگیا در جریان درگیری‌ها بین شورشیان و اردوی آن کشور کشته شده و 90 هزار تن دیگر از اثر خشونت‌ها به بنگلادش فرار کردند. و خبر آخر که وزارت داخله روسیه میگوید 4 نفر امروز در داخل یک مکتب در نزدیکی مسکو زمان زخمی شدند که یک نوجوان 15 ساله آتش گشوده و بمب‌های دودی را پرتاب کرد. آتش بری در مکاتب در روسیه موضوع نسبتاً نادر است. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم فرسته تازه ترین های ما. دیپلماتان پاکستانی از سراسر جهان در اسلام آباد گرد هم آمدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس همچنین گزارش داده که هدف از این دیدار بحث در مورد ساختن یک پالیسی جدید در مورد مبارزه با جنگجویان است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما میگوییم. طرح حکومت افغانستان در مورد مبارزه با فساد اداری عکس‌العمل‌های گوناگون را به همراه داشته است. رئیس یکی از شبکه‌های مبارزه با فساد اداری به این باور است:
جنبی عملی داشته باشه، واقعا وقتی که روی کاغذ یک چیزی باشه و او جنبی عملی نداشته باشه، طبیعی است که دیگه یک چیزی بی‌معنا است.
در مسائل منطقه و جهان به شما میگوییم که رئیس جمهور چین و صدر اعظم هند توافق کردند که دو کشور باید تلاش های بیشتری را برای ایجاد اعتماد میان دو کشور انجام دهند. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی زن و زندگی و مربای مرچ در انتظار شماستند.
مسئول و مسئولین به خزین از خو، مسئولیتت مبارک.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه خواهید شد. خب، همونطور که پیشتر گفته میپردازیم به این موضوع که دیپلماتان پاکستانی از سراسر جهان در اسلام آباد گرد هم آمده تا پالیسی جدید را برای مبارزه با جنگجویان بسازند. یک روز پیش از این 5 کشور نوظهور اقتصادی در چین از فعالیت برخی از گروه های تندرو مستقر در پاکستان ابراز نگرانی کردند. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا در استراتژی جدیدش برای افغانستان و جنوب آسیا از پاکستان خواست تا برای از بین بردن لانه های امن تروریستان در قلمرو خود اقدام های جدی کند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
دیپلمات های پاکستانی از سراسر جهان دور هم در اسلام آباد پایتخت کشورشان جمع شدند تا به گفته آژانس خبری اسوشیتد پرس روی پالیسی جدید برای مبارزه با جنگجویان مسلح بحث کنند. نشست 3 روزه این دیپلمات ها امروز آغاز شد. این نشست چند هفته پس از آن برگزار شده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی جدید کشورش را برای افغانستان و جنوب آسیا اعلام کرد. دونالد ترامپ با اعلام این استراتژی پاکستان را متهم کرد که به آن هده از شورشیان مسلح پناهگاه‌های امن فراهم کرده که در برابر نیروهای آمریکایی و افغان در افغانستان می‌جنگند. از سوی دیگر اسلام آباد امروز اظهارات گروه بریکس یا 5 قدرت نوظهور اقتصادی جهان را محکوم کرد که گفته است حضور شورشیان مسلح در پاکستان تهدیدها را برای امنیت منطقه به بار آورده است. هندوستان، روسیه، چین، برازیل و افریقای جنوبی که اعضای گروه بریکس را تشکیل میدند، روز دوشنبه در پایان نشست خود در چین حضور گروه های تندرو جیش محمد و لشکر طیبه را در پاکستان محکوم کردند. هندوستان این دو گروه را به فعالیت های تروریستی در قلمرو خود متهم می کند. چین پیش از این با آن مسوده قطعنامه هندوستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالفت کرده بود که خواهان شمولیت مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد در لیست سیاه تروریستی شده بود. اما اینکه اکنون چین چگونه موقفش را در این مورد تغییر داده است، طلعت مسعود یک جنرال متقاعد پاکستانی میگوید:
پاکستان کو یک لحاظ سے مثبت طریقے سے دیکھ
پاکستان باید وضعیت را به گونه مثبت ارزیابی کند و بداند که حضور همچی گروه های تروریستی به نفع ما نیست و باید در برابر این گروه ها اقدامات جدی صورت گیرد.
در نشست روز دوشنبه اعضای بریکس از تلاش های نیروهای افغان در مبارزه با تروریسم حمایت شد و از شبکه قانونی نیز یادآوری شد که باید جلوی فعالیت هایش گرفته شود. واشنگتن از اسلام آباد خواسته است تا در برابر شبکه قانونی اقدامات جدی کند. به گفته واشنگتن، مراکز این شبکه در مناطق سرحدی پاکستان موجودند. اشتراک کننده های نشست بریکس اتفاق کردند که جامعه جهانی باید برای مبارزه با تروریسم همدست شوند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ماه گذشته در هنگام اعلام استراتژی جدید کشورش برای افغانستان و جنوب آسیا گفت که برخورد کنونی پاکستان با گروه های تروریستی قابل قبول واشنگتن نبوده و اسلام آباد باید هرچه زودتر موقفش را در این مورد تغییر دهد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
مقام های نظامی ایالات متحده در افغانستان به این باورند که آموزش نیروهای افغان که به تازگی در صفوف نیروهای خاص پیوسته اند، شورشان مسلح را نگران ساخته است. با گفته این مقام ها، نیروهای خاص افغان که زیر نظارت نیروهای بین المللی آموزش میبینند، آمادند تا به خط اول نبرد فرستاده شوند. وزارت دفاع افغانستان نیز با تایید این سخنان میگوید نیروهای خاص افغان مراحل دشوار را در جریان آموزش سپری میکنند تا آماده مبارزه با شورشان مسلح شوند. این موضوع را هم فرشته نگاه پیگیری کرده و اکنون در استودیو است. فرشته جان، جزئیات بیشتر در این مورد از چه قرار است؟
نیروهای خارجی در افغانستان به این باورند که آموزش نیروهای جدید کماندو یا خاص افغان طالبان مسلح را نگران ساخته. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که روند آموزش اساکری که اخیراً در صفوف نیروهای خاص افغان شامل شدند در یک پایگاه نظامی در منطقه ریشخور کابل ادامه دارد و این نیروها عنقریب به خط اول نبرد فرستاده خواهند شد. روند آموزش نیروهای خاص افغان از سوی آموزگاران افغان تحت نظارت نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده امریکا ادامه دارد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با تایید این گزارش میگوید نیروهای خاص افغان در دو مرکز نظامی تحت آموزش قرار دارند و آماده نبرد با شورشیان مسلح. جنرال وزیری بیشتر در این مورد گفت:
او
میگوید برای آموزش نیروهای خاص دو مرکز وجود دارد. تمامی نیروهای خاص کماندو در این مراکز آموزش میبینند و برای نبرد آماده میشوند. روند آموزش نیروهای خاص قبلا آغاز شده و اکنون در مرحله اجرایی قرار دارد. پیش از این نیز نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان کارکرد نیروهای خاص افغان در مبارزه با شورشیان مسلح را مؤثر خواندند. در اوایل امسال رئیس جمهور اشرف غنی دستور داد که بر اساس پلان 4 ساله امنیتی شمار نیروهای خاص افغان که قبلا 17,000 بود به 2 برابر افزایش یابد. وزارت دفاع افغانستان میگوید آن هدیه‌ای که به تازگی در صفوف نیروهای خاص افغان شامل میشوند یا که 3 سال عسکری را سپری کردند و یا هم تعلیمات نظامی را فرا گرفتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت باید پیش از آغاز کار این جرگه تمام نامزد وزیران را به آنان معرفی کند. معاون دوم ولسی جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت تا زمانی که حکومت نامزد وزیران را تکمیل نکند آنان به نامزدان معرفی شده صندوق رأی نخواهند گذاشت. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که چند روز دیگر به پایان رخصتی‌های تابستانی اعضای ولسی جرگه باقی مانده، هیئت اداری این جرگه از حکومت به گونه‌ای جدی می‌خواهد تا تمام نامزد وزیران را به آنان معرفی کند. محمد نذیر احمدزی معاون ولسی جرگه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت تا زمانی که تمام نامزد وزیران وزارت‌هایی که از سوی سرپرستان اداره می‌شوند به آنان فرستاده نشوند، آنان برای نامزد وزرایی که معرفی شدند صندوق رأی نخواهند گذاشت.
بدبختانه
تا حال وزیران خارجه و معارف بر جای خود باقی ماندند. کار پارلمان که شروع شود ما برای نامزد وزیران صندوق رأی نمیگذاریم تا زمانی که تمام کابینه مکمل نشود. نزدیک به دو سال می شود که مصروف کابینه هستیم. این در حالی است که قرار است روز شنبه آینده اعضای شورای ملی پس از پایان رخصتی های تابستانی به کارشان آغاز کنند. در حال حاضر برخی از وزارتخانه های کلیدی مانند داخله، دفاع، خارجه، معارف، تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، اقتصاد و فواید عامه از سوی سرپرستان اداره می شوند. ولسی جرگه افغانستان سال گذشته حدود 16 وزیر را به دلیل مصرف نکردن 70% بودجه انکشافی استیضاح کرد که از این میان 7 وزیر سلب اعتماد شدند. ریاست جمهوری اخیرا شمار از چهره های جدید را من حیث کاندیدان برای برخی از وزارتخانه ها معرفی کرده است، اما تا هنوز برای وزارت های اطلاعات و فرهنگ، امور خارجه و معارف نامزد وزیران معرفی نشدند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در مورد معرفی نامزد وزرای باقی مانده به رادیو آزادی گفت: وزارت هایی که وزیر نداشت و یا توسط سرپرست های داره می شدند، چهره های جدید از سوی حکومت به عنوان نامزد وزیر معرفی شدند. بعد از ارزیابی دقیق در صورت ضرورت وزیران دیگر هم معرفی خواهند شد. اداره شمار از وزارتخانه ها از سوی سرپرستان از آغاز کار حکومت وحدت ملی انتقاد برانگیز بوده است. حالا هرچند مقام های حکومتی میگویند که رهبران حکومت وحدت ملی این موضوع را جدی گرفته، اما هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که هنوز نیز برای وزارت های امور خارجه، معارف و اطلاعات و فرهنگ کاندید وزرا معرفی نشده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در جریان هستید که حکومت افغانستان طرح جدید را ریخته در مورد مبارزه با فساد اداری. در افغانستان این طرح واکنش‌های گوناگون را به همراه داشته، از مسئولان اداره هایی که در راستای مبارزه با فساد اداری کار میکنن ضمن استقبال از این استراتژی روی عملی شدنش هم تاکید دارن. خانزمان امرخیل رئیس شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری افغانستان گفته که باید این استراتژی جامع و فراگیر ترتیب داده شود. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای امرخیل گفتگو کرده و اول از او پرسیده که در مورد مؤثریت این طرح نو چه میداند.
واقعا که برای همچو یک چیزی ما ضرورت داشتیم، یعنی یکی خود قانون باید جور میشه و دیگر هم استراتژی بیده که روی استراتژی این شبه کار میشه و قانون همچنان ما فکر میکن تا جایی که ما معلومات دارم اجازه تحت کار است که روی زوم کار میشه و این استراتژی واقعا که به شکل درستر جور شد و عمیقتر و جنبی عملی را داشته باشه، ما فکر میکنیم که ما شما شاید ازی خط باشیم که با فساد به شکل موثرش مبارزه خواهد شد و شاید ازی خط باشیم که انشاءالله در آینده فساد در افغانستان کاهش خواهد یافت.
بله، امرخیل صاحب، یعنی شما ابراز خوشبینی میکنین و میگین که استراتژی تغییر در روند مبارزه با فساد اداری خواهد آورد.
دقیقا، یعنی واقعتا در افغانستان چی است؟ مطابق همین واقعتا به این استراتژی جور شده، ما مطمئن هستیم انشاءالله که در آینده چند سال ما شاید کاهش فساد خواهد باشیم.
بله، امرخیل صاحب، انتقاد بیشتر از طرف اداره عالی مبارزه با فساد اداری است که تنها با طرح نمیتوانیم که مبارزه با فساد اداری را به پیروزی برسانیم. نیاز است که بیشتر روی جنبه های عملی تمرکز شود. دید شما، نظر شما در این مورد چیست؟
به نظر ما حسن از قدم اول خواقع ما شما قانون باید داشته باشیم، یک چیزی روی کاغذ داشته باشیم. اگر روی کاغذ چیزی داشته نباشیم، با سپدی است که ما نمیتونیم که به مشکل درسترش مبارزه بکنیم. و دقیقا بعضی مردم اگر میگن که جنبی عملی داشته باشه، واقعا وقتی که روی کاغذ یک چیزی باشه و او جنبی عملی نداشته باشه، طبیعی است که دیگه یک چیزی بی‌مناسبه.
بله امرخیل صاحب، به عنوان پرسش آخر، قبلا هم در زمینه مبارزه با فساد اداری اسناد وجود داشت و حالا که استراتژی تدوین میشه، تفاوت ها در چی هست و به نظر شما در استراتژی باید بیشتر روی کدام موارد تمرکز صورت بگیره؟
صادق واقعا یک استراتژی وجود داشت، ولی او استراتژی یک مدتی داشتن که در اون زمان باید تطبیق میشد و بعد از، به نظر ما اگر اشتباه نکنم، بعد از 2012 تا هنوز کدام استراتژی ما شما در افغانستان نداریم که مطابق استراتژی بعضی وزارتخانه ها اونا پیش دارن که چگونه میتونن با فساد مبارزه بکنن. این استراتژی ما فقط، یعنی همون فرقش با این است که سابق، یعنی 5% هم تطبیق نشد در افغانستان، ولی فعلا نمی رادی دولت که میبینیم خصوصی رهبری دولت ها، این بر ما امید میده که انشالا این اصابه کده متفاوت تر خواهد باشه و جنبی عملی از این استراتژی نسبت به اصابه کده خوب تر خواهد باشه.
گفتگوی شنیدید با خانزمان امرخیل، رئیس شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری.
Israel has many friends and allies.
Human rights, but when they're mistaken, human
rights. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور چین و صدر اعظم هند توافق کردند که دو کشور باید تلاش‌های بیشتر را برای ایجاد اعتماد میان دو کشور انجام دهند. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که سید سمیع عباس تهیه کرده.
وزیر خارجه هندوستان اس جی شنکر به خبرنگاران گفت ملاقات یک ساعته رئیس جمهور چین شی جین پینگ و صدر اعظم هندوستان نریندرا مودی در رابطه با این که مسیر آینده رابطه دو کشور چگونه باشد مثمر و مؤثر بود. به گفته جیشنکر، این ملاقات واضح ساخت که در سطح رهبری دو کشور این نظر به طور جدی وجود دارد که بهبود رابط به نفع همه می باشد. هفته گذشته هندوستان سربازان خود را از بلندی دوکلام پلاتیو در کوههای همالیا، جایی که سربازان چین اعمار یک سرک را آغاز کردند، به عقب کشید. در اینجا از 10 هفته به این سو قوای دو طرف مقابل یک دیگر قرار داشتند که در بحران چندین دهه بین دو کشور واضح ترین تهدید به شمار می رفت. چین و کشور سلطنتی کوچک بوتان که دفاع خارجی آن از سوی هند صورت می گیرد، هر دو بر این منطقه ادعای سرزمینی دارند. جیشنکر گفت بین قدرت های بزرگ و همجوار اختلاف طبیعی می باشد، ولی مهم این است که معامله با آن باید با احترام دو جانبه و با در نظر داشت منافع مشترک صورت گیرد. دو رهبر در ملاقات خود موافقه کردند که مقامات نظامی و امنیتی چین و هندوستان تماس‌های نزدیک را حفظ کنند تا وضعیت دوکلام تکرار نشود. به گفته وزیر خارجه هند، دو رهبر بر این موضوع تاکید نمودند که صلح و ثبات در سرحدات دو کشور یک مقدمه برای رشد روابط دو کشور می باشد و دو طرف باید گام‌های بیشتر را در این راستا بردارند. شی جین پینگ و نریندرا مودی در حاشیه اجلاس سران کشورهای در حال رشد به نام بریکس در شهر شیامن چین ملاقات کردند. کشورهای بریکس از برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی عبارت می باشند. در اجلاس آنها مسائل مختلف از جمله اختلافات بین متحد چین در منطقه پاکستان و رقیب آن هندوستان نیز مورد بحث قرار گرفتند. در اعلامیه مشترکی که در پایان این اجلاس نشر شد، 5 کشور موافقه کردند که همکاری در مبارزه علیه تروریسم را تقویه می کنند و بعضی از این سازمان های تروریستی را نام بردند، از جمله لشکر طیبه و جیش محمد که در پاکستان فعالیت دارند و در لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز شاملند. اما با گفته وزیر خارجه هند اس جی شنکر، در ملاقات رهبران هندوستان و چین این موضوع مورد بحث قرار نگرفت.
بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید. آزادی رادیو نقطه کام از هفت صبح تا هفت شام در 7 روز هفته با شماستیم.
پرسش از شما،
نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
یادوار میشم که میتوانید از هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. تا لحظات دیگر در این برنامه از رادیو آزادی، برنامه های هفتگی زن و زندگی و برنامه تنظیم مربای مرچ در انتظار شماست. اکنون این گزارش جالب را میشنویم که در یک منطقه زراعتی ایالات متحده یک تیاره خاص خودکار ساخته شده تا زمین های زراعتی و باغ ها را دواپاشی کند. فرشتنگاه در این گزارش در مورد خصوصیات این تیاره بیشتر به شما میگوید.
برای آسانی کار دهقین در منطقه سیلیکون ویلی امریکا یک تیاره بی پیلوت ساخته شده تا مزارع را دواپاشی کند. این تیاره که پیکا نام دارد به گونه اتومات کار می کند و مواد کیمیاوی را برای کشتن حشرات به زمین های زراعتی و باغ ها پاش می دهد. این تیاره که به ارتفاع بسیار کم پرواز می کند می تواند در یک ساعت حدود 112 کیلومتر زمین را دواپاشی کند. وزن پیکا 181 کیلوگرم است و در برابر باد و باران چندان مقاومت ندارد. با اینکه این تیاره بدون پیلوت پرواز می کند و دواپاشی می کند، اما جای برای نشستن یک تن را دارد. دهقین میگویند این تیاره نه تنها کار آنها را بسیار آسان ساخته، بلکه آنها را از خطرات ناشی از دواهای کیمیاوی نیز به دور نگه می‌دارد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و اکنون هم نظریات شما را از باشندگان را در مورد محیط زیست و آلودگی هوا پرسیده ایم.
از پیام های شما،
ما یک باشنده کابل هستم، فعلا در سایه مکران بودو باش میکنیم. بوی از تعفن است، از جهت همی قربانی همی را با تمام هموطنان خود ما خواهش میکنم که در همی رس همی گپ توجه داشته باشند. چرا طفل هست مریض میشن، سیاسر هست مریض میشن. خود ما امرای همی بوی بسیار یک اساسیت بده داریم. همی را بسیار زیاد خواهش میکنم از هم هموطنانیم که میره توجه کننده میرسه.
نظر ما ای است که باید هر جای جای ماین داره، باید یک جای کنده شوه در جای بسیار دور از شهر و بازار باز در اوجه دفن شوه که باعث مرض نشه، بر مردم ضررش نرسه و این کار باعث مرض است. این وضع که ثواب کنن چیز کنن باعث گناه میشن، که مردم مریض میشن، باعث آزار مردم، اذیت مردم نشوند. باید
بسیار مردم قربانی میکنه یا چیز میکنه در پوست منده در سرک امیر کوشش کنه که دمی زوالدانی بندن. بسیار از نپره شهروالی که دشان به تکلیف همی وادوال ما که دشان به تکلیف برسو بوی کسافات امیر باید کوشش کنه که دمی زوالدانی بندن.
تشکر از نظریات شما و تشکر از این که همراه با رادیو آزادی استید.
پروسه سل پشت درهای بسته صورت گرفته
نمید. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
و رادیو آزادی را میتوانید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی مربای مرچ را خواهید شنید. اما اکنون 5:30 به وقت کابل است. زرغونه منگل در استودیو است این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
دیپلماتان پاکستانی از سراسر جهان در اسلام آباد گرد هم آمده بر روی یک پالیسی جدید برای مبارزه علیه تندروان صحبت می کنند. این جلسه حدود 2 هفته بعد از آن صورت می گیرد که رئیس جمهور آمریکا استراتژی جدیدش برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلان نموده و در آن پاکستان را متهم به پناه دادن به تروریستان کرد. سفارت افغانستان در ایتالیا میگوید ساختمان این سفارت در روم امروز رسما به شاه امان الله مسما شد. محاکمه یک پناهجوی افغان در جرمنی در قضیه تجاوز و قتل آغاز شد که بحث‌های داغی را در سراسر جرمنی ایجاد کرده است. این جوان که حسین نام دارد متهم به تجاوز جنسی و قتل یک محصل طب در سال گذشته است. مقامات محلی در ولسوالی قره‌باغ کابل میگویند در اثر یک حمله هوایی بر یک منزل که در آن محفل عروسی جریان داشت 2 فرد ملکی کشته شدند. تحقیقات در زمینه ادامه دارد. ملاله یوسفزئی برنده جایزه صلح نوبل از آنگ سان سوچی یک برنده دیگر همین جایزه خواسته است خشونت‌های جاری علیه مسلمانان روهینگ در برما را محکوم کند. ملاله گفته است جهان منتظر شنیدن صدای خانم سوچی است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مخالفتش را با وضع تحریمات بیشتر بر کره شمالی ابراز داشته و گفته است این تحریمات نتایج منفی را در بر خواهد داشت. پوتین امروز در اجلاس بریکس در چین گفت که هشدار نظامی به کره شمالی ممکن یک فاجعه بین المللی را ایجاد کند.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید azadiradio.com. و اکنون وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. تا لحظات دیگر مربای مرچ. اما پیش از آن
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
من بیستم از ما کی خبر داره چی میخورم کجا میشینم
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید
زن چرا بسوزه مبارزه بکنین که بسازین
تهیه کننده عفیفه ساکب
دوستان گرامی سلام و خسته نباشید آیا می دانین که بسیاری از پدران و برادران دختر را وادار به پذیرش ازدواج با مرد می کنن که او به زندگی مشترک با او مرد راضی نیست؟
برام گفتن که می بچه را بگید بچه خوب است بچه پولدار است چون که دیگر راه چاره نداشتم قبول کردم
در تصمیم گیری اولادا رول عمده را والدین دارد
پیامدهای ایگونه تحمیل انتخاب بر دختر چی خواهد بود؟ و در هر حال زندگی و آینده کی بیشتر صدمه خواهد دید؟ بخصوص زمانی که بیشتر ایگونه ازدواج ها به فسخ رابطه نامزدی و زندگی ازدواج شده دختران می انجامند. در این گزارش نظریات دختران و زنان متضرر و کارشناسان مسئله را نیز با شما شریک می سازیم. با ما بمانید.
آیا در مورد ماده های قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟
هرگاه شخص زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نموده بدون رضایت وی نامزد یا به عقد نکاح درآورد پس به احوال به حبس متوسط که از 2 سال کمتر نباشد محکوم نامزدی و نکاح مطابق احکام قانون فسخ می گردد. ماده 26 قانون منع خشونت علیه زن
برخی خانواده ها به خصوص مردان دختر و خواهر خود را تحت فشار قرار داده و بدون جلب رضایت به ازدواج مرد در می آورند. اونا تحمیل اراده خود را در انتخاب همسر دختر یا خواهر حق مسلم خود و مخالفت دختر را با او نوع گستاخی می پندارند. با این مفکوره که زن حتی در تمایلات قلبی و روحی خود لازم است تابع اونا باشد. به سبب این گونه طرز دید و ذهنیت بیشتر دختران افغان در صف اصلی قربانیان قرار می گیرند و این مشکل در کنار شهرها به خصوص در دهات و قریه های دوردست کشور بیشتر وجود دارد.
دلسوز نداشتم باز مرا دادن دیگه به من بچه همین
باز جگرم خون میشه تکلیف روانی پیدا کردم افسردگی پیدا.
نکته قابل یادآوری ای است که بسیاری اوقات این پیوندهای مبنی بر تحمیل نظر مردان خانواده بر دختر و خواهر منتج به فسخ رابطه در زمان نامزادی و یا هم بعد از عروسی میشه. نامزدی ستاره باشنده ولایت فاریاب با پسر نیز یکی از این مثال هاست. از او سخنان را بشنوین که میگه از نامزدش جدا شده. با گفته خودش حالا 35 سال عمر داره و زندگیش را تباه شده میپنداره.
16 سال پیش ما به زندگی آغاز کردم. او وقت پدر مادر مرا به یکی از بچه های نامزد ساخت که خودم راضی نبودم. برام گفتن که این بچه را بگید بچه خوب است و بچه پولدار است و مچم زمین داره و چطور و چنان شده. 4 سال نامزد موندیم. توجه بر من نداشت که بچه عملیام است و ما پیش خود فکر کردم که زندگی آینده ایم امرای زی تبا میشه. حالا که درست بعد از عروسی چی خواد شد؟ یعنی ده همو 4 سال بر من 3 جور لباس آورده بودن. 3 جور لباس شد دادم و رابطه را قطع کردم. بعدن حال 16 سال از این گپ گذشته. حالا او عروسی کرده و اولادای کلان کلان داره. در افغانستان کس بر بچه مهم نیست. اگر دو دانه زنم کنه رها کنه بر از او بی تفاوت است. میتونه دوباره زندگی خود از سر شروع کنه. اما یک دختر نمیتونه دوباره بپا
همش درد و همش رنج و همش غم همین قسمت من بود از
خورده میرم از خاطر یه گپ میم که چرا تو شد یگان وقت ضعف میکنم بر 2 ساعت اتا بیوش میمانم دیگه چی بگویم بتان زندگی بر مشکل شده. مردم زیادتر میگه که دختر خانه مانده شده در گپ و گپگویی بسیار زیاد است.
نظر به گزارش های موجود ازدواج های اجباری، پیامد های ناگوار مانند خودکشی، خودسوزی، فرار از منزل، عقده‌مند شدن زنان در برابر خانواده و انزوا طلبی را در فرد داشته می تانه. خانم نیلم خانم دیگه که در شفاخانه روانی بستری است، 4 فرزند داره. او را به گفته خودش پدر و مادر در سن 13 سالگی وادار به ازدواج با این مرد کرده بودند. اما این خانم در اثر عدم تفاهم با شوهرش همواره با خشونت و آزار او گرفتار بوده.
آزارم میتم میگم نکو میگم خوب میکنی خوش هستی باش کنی هستی بر حال دینه روز 6-7 نفر مرا مکم گرفته نمیتونست. تو دیده بودم که من در قفس هستم تارکی سرم در قفس خودم میزدم دکتران را زده بودم کنشم.
نیلم میگه هرچند زندگی زن و شوهریش بر او تحمیل شده بود بان هم او همواره با بدرفتاری های شوهر و خانوادش گذشت کرد تا آبروی خانواده پدر و شوهرش را نگه داره. اما حالا دیگه به اصطلاح عام کارت به استخوان رسیده.
شوهرم لطکوب میکن زیاد. مویای من میگرف از منزل 3 در روی اولی میاردیم.
کشکده.
تا 2 بجه شب خانه را بشوی پاک و جور کو. از ملای آزان صبح وقتر بخی. پایپشان چک چک هم میامد میگه فامیل دمی درون بیلر بگید تا هر وادی صبح که پر شد. توی نمینجا باشه که این وظیفه از هر ایوان جدا جدا لطشن خوردیم.
با گفته خانم حال هرچند پدر و برادرش از این جبر که بر او از بابت ازدواجش روا داشته بودند پشیمان هستند اما دیگه این پشیمانی کارساز نیست. به هر حال جمیله باشنده پکتیا از خواهرش یاد میکنه که مجبور به ازدواج با پسر ساخته شده که او پسر مورد پسند پدرش و دیگه بزرگان خانواده اونا بود اما خواهرش او را نمیخواست. حالا که از ازدواج خواهرش سالهای پیهم میگذره هیچگاه خوشی و لبخند در چهرش دیده نشده. او با تمام سختی ها در خانه شوهرش فقط گذاره میکنه.
همشیری بزرگ من پدرم بدون از اینکه تمرای همشیری یک مشوره کنه حداقل یک پرسان ازش کنه و او را به هم کس که خواستگارش بود دادن. پدرم میگفت که می رسم و رواج است حالا ما این کار را انجام دادیم باید قبول کنیم. همشیری تا به حال خوش نیست. اصلا او خوشی که باید یک شخص عروسی شده از زندگی خود احساس کنه هیچ وقت احساس نکرده. مشکلات روانی و ذهنی برشان پیدا شده. همیشه گریه میکنه خفه میباشه و از طرف شوهرش باز لطکوب میشه.
انجینیر جیلانی یکی از پدران میگه فرزندان در امر ازدواج مکلف به پذیرش نظر والدین هستند و عرف و سنت های جامعه نیز به او ارزش داده.
ازدواج یک پدیده است که تجدید نمیشد، مسئله حیات و زندگی است. باز در کشور ما شما مسئله ناموس است. بنان در تصمیم گیری اولادها رول عمده رو والدین داره. پدر و مادر خیر خود، خیر اولاد خود، خیر جامعه رو میخواهد. بنان هر اولاد باید از تجارب پدر و مادر، از هدایت پدر و مادر استفاده کنه.
اما به نظر دکتر نورالله کوثر، یکی از استادان فقه در اکادمی علوم افغانستان، والدین بهتر است بر دختران و پسرانشان نظر و راهنمایی های لازم را از روی تجاربی که دارن بتن، اما انتخاب همسر را بر اولاد نباید تحمیل کنند، زیرا این موضوع همیشه نتیجه مثبت نمیده و هر عقدی که در آینده منجر به جنجال میشه از دید اسلام صحیح نیست. همچنان انتخاب و رضایت جانبین در ازدواج یکی از ارکان نکاح دانسته میشه.
عقد به ترازی تجاب و قبول از جمله ارکان نکاح است. کسی که نکاح ازی را بسته میکنه، اگر خبر باشه از اینکه رضای جانبین نیست، هم عقد کننده و عاقد، چی پدر و مادر باشه، چی وکیلشان و چی امام و خطیبی که او را نکاح بسته میکنه و وکالت نکاح ازی را داره، اونا همه از دیگه گناه شامل هستند. ظلم هایی که معبد رخ میده، همی که پسر عقد را به اختیار خود نمیافه و دختر را به اختیار خود نیست، یا بعدنش ظلم میکنه، یا ای که ازدواج دوم میکنه که احیانا بی عدالتی هم از برخی ها میشه، و یا ای که با خانم خود مراوده غیر شرعی و غیر صحیح داشته باشه، خلاف امر قرآن که میگه وعاشروهن بالمعروف، شما با خانم هایتان به وجه نیکو معاشرت و زندگی کنید، اما زندگیش غیر مشروع میشه، بعدها منجر به فساد میشه و هر عقدی که مفضی به جنجال میشه در شریعت اسلامی و عقد فاسد و غیر صحیح است.
با گفتی آگاهان مسئله، در نهایت پیامدهای زندگی با همسر تحمیلی بر دختر، به خصوص هنگامی که ازدواج ها در دوران نامزدی از هم می باشه، در جامعه سنتی افغانستان بیشتر بر دختران غیر قابل جبران است و از دید روانشناسی و اجتماعی آسیب های فردی، جسمی، روحی، روانی، آسیب های خانوادگی، فرار از خانه، انعطاف اخلاقی، کجرو شدن فرزندان و طلاق و ده ها گونه مشکل دیگر به خصوص در زندگی و آینده دختر به وجود میاره. استاد ضیاءالحق شمس، روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی، با معلومات دهی بابت.
علل و عواملش در این وضعیت از بی‌سوادی و کمفهمی گرفته تا به عنعنوی بودن ما و تا به وضعیت فکری و ساختاری ذهن ما که هر خانواده به خود داره. کسی به اختیار خودش با کسی نامزد نشوه یا ازدواج نکنه. اینها تاثیر خود در این طرف دارن. در اون طرف دوره نامزدی اصلا به خاطر ارزیابی است اصلا. اگر درک همدیگر نکنن و فکر کنن که با هم نمیتونن زندگی کنن، میتونن فسخ بکنن. ولی خلاف اصل اجتماعی ما است که در جامعه ما کسی نامزد میشه حق نداره پس دوباره فسخ بکنه و بد دانسته میشه. و جامعه خود حق میده که بعضی ها رو مثلا بگه که اخلاقا مشکل دارن یا نامهای خاصی بمونن که طلاق شده است یا ای بیوه است یا هر چیز دیگه. نتایجی که ممکن است داشته باشه به هر دو طرف فشارهای روانی است، ممکن است در حد زیادش اختلالات باشه، سرکوب باشه، محرومیت های خاصی باشه، همه بیشتر ناامیدی از زندگی هست، بی سرنوشتی و ابهام در زندگی هست و انزوا دچار میکنه و بعدها ممکن است به خودکشی و عوامل دیگه هم ممکن است برسه، به بیماری های دائمی برسه.
و اما راه حل چیست؟ و چگونه می توان آینده دختران را که با ازدواج تحمیلی به خانه شوهر فرستاده میشن از این نوع خشونت و حق تلفی نجات داد و از مشکلات بعدی که به سبب از هم پاشیده شدن رابطه نامزدی و ازدواج اونا به وجود می آید جلوگیری کرد؟ در این مورد از پوهنمل شهلا فرید، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بشنوید.
متاسفانه در افغانستان خانواده که تشکیل میشه یک تعداد اکثریت به قریب بشنه مطابق شرع ایجاد میشه، نه هم مطابق قانون. از این خاطر است که به نوع سیستماتیکش خشونت ها از نسل به نسل انتقال پیدا میکنه. احیانا اگر دختره به محکمه به حقوق میره شکایت میکنه که ازدواج ما خلاف خواست ما بوده، در اون حالت است کسایی که خلاف اسلام و خلاف قانون ازدواج را عقد را منعقد ساختن، در حالتی که شکایت صورت میگیره باز نهادهای عدلی و قضایی بر ازو رسیدگی میکنه.
تحمیل انتخاب همسر توسط پدر و برادر و ازدواج اجباری بیش از همه بر دختران مشکل ساز است، به خصوص باز هم پاشیده شدن این رابطه ها در زمان نامزدی و یا هم بعد از عروسی با دختر و زن در جامعه بدید متفاوت تر و منفی تر دیده میشه.
از این رو حل او در صورت ممکن است که به علل و پیامدهای او در سطح جامعه توجه شود. علمای دین بیشتر از همه با وعظ در مساجد از نصوص قرآنی در آگاه سازی اذهان مردم نقش مهم دارند. همچنان حکومت موظف است با فرهنگهای خودساخته مردم و سنتهایی که مغایر دین اسلام است مبارزه نماید و هم مجازات نمودن عاملین ازدواجهای تحمیلی نیز میتواند باعث کاهش ای عمل ناپسند در جامعه گردد.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، عیدتان مبارک. امیدوار هستیم که عید خوب داشته باشین و سر دسترخانتان گوشت و پلو و میوه و چی و چی باشه. در شروع برنامه سر به خانه مامور چنارگل خان میزنیم. خبر شدیم که در عید دسترخانش پر از گوشت قربانی بوده.
اودم ده دفعه گفتمت که گوشت بیار، مهمان میاد، چرا ناوردی؟
گوشت؟ گوشت به خاطر چی گذن؟
وی میگه گوشت به خاطر چی؟ ایده است اید، ده کل سال خون نان و پیاز و پیاوی کچالو خورده جان ما برامد، امیدم گوشت ناوردی که میخوردیم.
اوزن آخر میفهمی آنه که ایده قربان است، خبرداری آنه؟
عید قربان باشه یا رمضان، در خانه مامور هر وقتی که سر دسترخانش گوشت بود اونم او روز برشید است، فهمیدی؟
این خب باز لای دادی نه؟ خونه در عید هر کس که خانه ما آمد خودش همراه خود گوشتونه میاره دیگه. سادی خدا، چرا از بازار بخریم و پیسای خود خرچ کنیم؟ از صبح تا حال چند نفر میمون آمد اوزن؟
یک هفتهش نفر آمده باشه.
تاله ما رسه که خو که یکیشان هم قربانی نکده بود.
ما خو گفتمت
خیر از گمش که امشب خو سیر هستیم، روز دوم و سه امید انوز مانده، رای نزن شاید که بیارن میارن.
او مردکه اینه شام شد امروزم خو گوشت موش درک نشد.
ایج رای نزن اوزن، سبا انوز مانده، خیش قوم هنوز نامده، بسیاری مردم روز سوم قربانی میکنن، میارن رای نزن.
ما که قطالی میداشتیم چی غم بود دیگه، گوشت ما او شد گوشت قربانی گفته.
آزن ای چی رقم شد، کل پیسای مام دیدی دادن برای بچه های میمانا خلاص شد و کسی گوشت هم ناورد. تو باش که چقدر پیسایم خرج شده. سیصد خو یکی در روز اول، روز دوم تو باش تو چند دیدی دادم؟ پنجو یکی، صد دگه، یک و نیم صد دگه، دو صد هم به بچه های گلغوته ای اما را کاش که صد می دادم. خو صد رو پام اولادای فضل ازم به زور گرفتن که جمع میشه ششصد، ششصد و سیصد، نوصد، 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 نوصد. روز سیام هم کم خرج شد و قضیات خرج نشد، دوصد یکی شد و یکصد و بیست دگه، اشتاد هم دگه، پنجایی هم به یه بچه چیز گمش که پنجایی هم خراب بود، خوره دشمار نمیگیرم.
وی یک نیم صد که به سه بچه شربتگل دادی یادت رفت؟
راستی 1.5 صدم این میشه جمن 4.5 صد. خو 4.5 صد و 9 صد 13.5 صد. 13.5 صد کده پیسه خراب 14 صد. در 3 روزید 14 صد رو پر خرد شده وزن. میفهم یا نه؟
گوشتی گوشت میارن کل پیسام رفت.
تو بخی آزن، اما کچالو پیاوه درست پیشه بیار که بخوریم. گمش کو، دو شب شده که گوشت گفته گوشت گفته، یک لقمه نان نخوردیم. دیشب خو دیدم گوشت.
من خو گفتم که به خانه مامور کس قربانی روان نمیکنه، خو باور نکردی نه؟
تو برو آزن، زیاد گب نزن گمش کو، که من همی پیسای ایدی را یک بار دیگه هم جمع ضرب کنم که اگه ایدی نمیدادم چند کیلو گوشت میشد.
شرمنده عزیز، گروه عاشقان بی سرحد مربای مرچ این هفته یک آهنگ ایدیر آماده نشر ساختن که در این قسمت برنامه تق و دیم میشه.
خانم برد یه خواندن نو،
مسئولیتت مبارک،
مسئول و مسئولین به خزین از خو،
مسئولیتت مبارک،
مثل ما نا قیمتی را ببینه،
مسئولیتت مبارک،
عدست خرچید مردم کدت تو،
مسئولیتت مبارک،
مسئولیتت مبارک و مبارک، مسئولیتت مبارک.
سرکای کابل چه قمر داره،
چوروالیدت مبارک،
چوروالی نفرش درک نداره،
چوروالیدت مبارک،
هر کوچه کابل پر از کثافات،
چوروالیدت مبارک،
مردم از بوی خاک بادا بیماره،
چوروالیدت مبارک، چوروالیدت مبارک و مبارک، چوروالیدت مبارک. کابل تیل و گاز نمیشه ارزان،
جلابیدت مبارک،
احتکارش کده امی جلابان،
جلابیدت مبارک،
ذخیرای تیل تم بکش جلاب جان،
جلابیدت مبارک،
مامور استم نمان دیدم تو جان،
جلابیدت مبارک،
جلابیدت مبارک و مبارک، جلابیدت مبارک.
الا دکتر الا دکتر دندان،
دکتریدت مبارک،
دندانم درد داره استم بگیریان،
دکتریدت مبارک،
دوامیتی میگی برو خوب میشی،
دکتریدت مبارک،
دوایتم میخورم دردم دو چندان،
دکتریدت مبارک، دکتریدت مبارک و مبارک، دکتریدت مبارک. پلیس شهر در خواب عمیق است،
پلیسیدت مبارک،
و یا با سارقان یار و رفیق است،
پلیسیدت مبارک،
چی میپرسی برادر قصه کوتا،
پلیسیدت مبارک،
دقیق است این خبر آره دقیق است،
پلیسیدت مبارک،
پلیسیدت مبارک و مبارک، پلیسیدت مبارک، پلیسیدت مبارک و مبارک، پلیسیدت مبارک.
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه یکی دو پارچه کوتاه تمثیلی را بشنوین که کمک به ایت رابطه داره.
کوچکیست کیسی او بیادر که خط تق تق میزنی وی؟
بیادر جان یک دو تا گوشت قربانی به نام خدا بیار. خدا از زدن کروزین شیشستی های بینم بر پلیت مقامات، از دومت ناق سیاسی و اخلاقی نگاهت کنه.
نداریم او بیادر، نداریم، قربان چوام قربانی نکردیم.
قربانی که نکدی یک زرگ نانمان خوب بیار. غریب هستم، نادار هستم، ناچار هستم، کسی ندارم.
او قند بیاره، نانمان نداره، مام از خود هستم، مامور دولت هستم، گپم افهم یا نه؟
حالا نان که نداری یک درک آرد خو بیار.
آرد؟ دوم موشم در کندوی ما سفید نمیشه، چی رسد به ای که ما بر تو آرد بیارم؟ عجب و آدم استی؟
خیلی ذره چیز خوردنی بده، روزید است.
هی هی بیا اگه یافتی از تو، گفتم که نداریم نداریم نداریم.
خیلی در پخو بده.
لا حول بلا، میگم نداریم، لوف لوف هستم و بیادر.
خیلی چرا در خانه چیشتی؟ بیا از این که در کتمه گچ و گدایی کو هرچی کار کردیم نیم میکنیم.
چی گب باش؟ دهی سه باجی شو کی هست که زنگ زده؟ بله کی را کار داری؟
پدر گل خان سلام علیکم، شربت گل استم، چطور استی او گل بیادر؟
شکر خوب استم، بخیر باشی. خیریت خوب بود شربت گل خان که دهی سه بجه شب زنگ زدی بیادر؟
خیریتیست، گفتم ایده برای تبریکی بگویم و خبرت کنم که سبا بخیرید است.
او بیادر من خبر دارم که سبا ایده است ای بابا.
خیلی که خبر داری، ایده برای تبریک میگم، دیگه چطور استی؟
والا بچه شگه دق نشی، خواب مرا خراب کدی، نمیشد که امیره در روز زنگ میزدی بیادر؟
نه او بیادر، روز خوب پیسه مصرف میشه، ما از تخفیف شبانه شرکت مخابراتی استفاده کردیم، گفتم اولتا بگیرم گوشی را قید نکنی، قصه کو دیگه چطور استی؟ قصه کده برو تیستیست؟
بیا از این نو ده پیوند کو.
برنامه ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک اکی ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.
وارد تاریخ من شاهکارم لالا جان. زبان هر دو زبان عاشق جهان، هر دو جهان عاشق لالا جان. لالا لالا دست و بالا، هر دو هست من دیوالا. شیرین میشه شیرین میشه انگور سبی دی بالا. من شیمه ای تو لالا جان. یا که با هم وطن بسازم، بزور بازوی خود بنازم لالا جان. لالا لالا دست کو بالا، هر دو هست من دیوالا. شیرین میشه شیرین میشه انگور سبی دی بالا.
در دنیای فانی نه قدرت نه شهرت نه پیسه، اگه دنیای من است که عاشق ای وطنم، بدان تا جهان است عاشق ای سخنم. یک روز خوب میایه که با هم باشی، قدی یک دیگه بدان فرار نکنم.